أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است که فرمودن لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک فان یکن اهلک و ولدک اولیاء الله فان الله لا یضیع اولیاءه و این یکون اعداء الله فما همک و شغلک به اعداء الله. بیشتر اشتغال تو به همسرت و فرزندانت قرار نده، چون اگر همسر و فرزندانت اولیاء خدا، که خدای متعال نمیذاره اولیاءش از بین برن، هوای اولیاء خودشو داره. علیس الله به کافن عبده و این یکونو اعدا الله، اما اگر اینا دشمن خدا، فما هم مکه و شغلو که به اعدا الله، و یه دیوانه ای که تیمار میکنی اعدا خدا به فکر اعدا دشمن، چه کار داری بعد؟ این هاست که اون روحیه تعبد و انجام وظیفه رو در انسان زنده میکنه که اون وظیفه همون چی؟ بله، در حد گفتن و ادب و، ولی خب حالا وقتی مؤثر نیست دیگه، خود به همینطور چیزایی که خب مرحوم آخوند فرمودن که قضایایی که از معقولات ثانیه منطقی تشکیل میشه، اون قضایایی که معقولات ثانیه منطقی درش به کار میره، اینا همیشه قضایای ذهنیه. خب این حرف درست، ولی فرمودن قضایایی که معقولات ثانیه فلسفی به معنای عامش، یعنی چیزهایی که ما به ازای خارجی ندارند، حالا خواه موصوفشون ذهن باشه یا ذهن نباشه، این معقولات ثانیه قضایایی که باشون تشکیل میشه دو قسمه، بعضی ذهنی هن و بعضی حقیقی هن. دلیلشون هم این بود، برای اینکه خیلی وقتا این معقولات ثانیه حمل میشن بر طبیعت منحیط و هیه. پس الاخوند فرمودن که الغذای المعقود من المعقولات الثانیه به اصطلاح الفلسفه قسمان، ذهنیتون و حقیقیه، لأن منها ما يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة فتكون حقيقية. این مفاد اون چیزیست که تو عبارت مرحوم آخوند بود. قضایایی که از معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشن بعضیشون ذهنی هن. چرا؟ برای اینکه معقولات ثانیه فلسفی شامل معقولات ثانیه منطقی میشد، وقتی شامل معقولات ثانیه منطقی میشد، پس همون قضایایی که در معقولات ثانیه منطقی تشکیل میشن همونا در حقیقت معقول ثانیه فلسفی هم هستن، چون معقول ثانیه فلسفی معنای اعم داره، این که معطلی نداره. مهم این دومیه. ولی خیلی وقتا فرمودن قضایایی که از معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشه، موضوع در اونها خود طبیعته. که قولنا فرمودن که قولنا الانسان ممکنه. بگیم آقا طبیعت انسان ممکنه، نمیخوایم بگیم مفهوم انسان توی ذهن ممکنه. میشه البته منظورم اون باشه، ولی ما منظورمون این نیست. ممکنه یک کسی بگه الانسان ممکنه، یعنی الانسان بالحمل الاولی ممکنه. درسته، انسان بالحمل الاولی هم ممکنه، یعنی مفهوم انسان هم ممکنه. ولی حالا ما میخواییم منظورمون انسان به حمل شایه باشه. الانسان و ممکنون یعنی ما معانی مختلف و تبایع رو که در نظر میگیریم، این بعضی تبایع محال هم مثل دور، اصلا کار به افرادش نداریم. مثلا این طبیعت یه چیز نشدنیه، این فعل زن نمیشه در خارج موجود. انسان هم میگیم ممکنه، یعنی این جوریه که میشه موجود بشه، حکم مال طبیعته. خب ما گفتیم برای اینکه این مسئله درست نقد بشه یه مقدمه لازم است عرض کنیم. مقدمه این بود که قضیه تقسیم میشه به 5 قسم. برای اینکه یا محکوم علیه در قضیه، یعنی اونی که حکم روی او رفته، مفهوم موضوعه، به اون قضیه میگن ذهنیه. یا نه مفهوم نیست، محکی مفهومه. وقتی محکی مفهوم شد، یه وقت اون محکی مفهوم جزئیه، به اون قضیه میگن شخصیه. یه وقت نه کلیه، وقتی کلی بود، یه وقت کار به افراد نیست، حکم مال خود طبیعته، به اون قضیه میگن طبیعیه. یه وقت حکم مال افراده، یعنی محکومون علیه افراده. وقتی محکومون علیه افراد بود، یه وقتی که افراد موجود در ظرف نسبت منظوره، که میگن بالفعل، یعنی در همون ظرفی که شما دارید محمول رو بر موضوع به موضوع نسبت میدید، حالا یا گذشته است یا حال یا آینده است یا هر سه، در همون ظرف وجود دارن، موضوع وجودهایی که در اون ظرف وجود دارن مورد نظرن. مثل اینکه میگیم همه طلبه های این مؤسسه مردن، اینجا طلبه خانم نداره، این قضیه خارجی است. یه وقت نه، حکم نمیره روی افراد موجود در ظرف نسبت، بلکه میره روی افراد، چه موجود چه باشن و چه موجود نباشن. خواهد بگی آقا این افراد این موضوع این حکمو دارن، افراد این موضوع این حکمو دارن، چه الان موجود باشن چه حتی یکیش موجود نباشه. به این قضیه میگن حقیقیه. این خود آخوندم همینطور تفسیر کرده حقیقیه رو. گفتیم از جمله جاهایی که حقیقیه رو تفسیر کردن آخوند در بحث وجود ذهنی بود. اونجا فرموده بودن که کسی استدلال کرده بر وجود ذهنی به این که ما میگیم کل انقاء طائر، حکم رو میبریم رو تمام افراد انقاء، در حالی که انقاء حتی یه فردم نداره. و وقتی فردی در خارج نداره، حکمم حکم ایجابیه، ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، پس باید اینا تو ذهن باشن، پس وجود ذهنی اثبات شد. این یه دلیلی است که بعضی آورد انا نحکم علی اشیاء علی وجود لها فی الخارج اصلا به احکام ثبوتیت صادقه و صدق الحکم الایجابی یستلزم وجود موضوعه کما تصدق به الغریزه الانسانیه. این چیز بدیهیه. و از لا یکفی فی هذا الحکم الوجود العینی للموضوع، چون در این قضایا قضایای حقیقیان، حکم رو بردیم رو افرادی که وجود عینی هم ندارن کفایت نمیکنه وجود عینی، یعنی قضیه خارجیه نیست. علمنا ان له وجودا آخر و الوجود. جوابی که آخوند دادن اینه که امثال هذه القضایا لیست فعلیتا خارجیتا حتی یکون معنا قولی که کل انقا طائر، این که کل ما هو فرد للانقا فهو طائر. کیفه به من یونکر الوجود از ذهنی یونکر استقال، بله یه قضایا حقیقیه موضوعاتها مقدرت الوجود. معناها اینه که کل ما لو وجده کان متصفا به عنوان کذا فهو بهیس لو وجده صدق علیه محمول و کذا. و این یه احتیاج نداره به وجود ذهنی که موضوعش وجود ذهنی داشته باشه، پس بنابراین وجود ذهنی اثبات نمیشه. این بیانیست که خود آخوند دارن. حالا عرض ما اینه و فیه اولا انال معقولات ثانیت الفلسفیه یعقد منها جمیع و اقسام القضیه. معقولات ثانیه منطقی شما فرمودید فقط قضیه ذهنی ازش تشکیل شد، گفتیم اون درست، ولی فرمودید معقولات ثانیه فلسفی دو نوع قضیه ازش تشکیل میشه، یکی همون ذهنیه ها برای اینکه اون شاملش میشه، یعنی معقولات ثانیه فلسفی شامل معقولات ثانیه منطقی میشه، پس همه اون قضایا میان اینجا، و یکی هم حقیقی. ما عرضمونه که نه، تمام اقسام قضیه تشکیل میشه. فشخصیه فذهنیه که خود شما هم قبول کردید، و البته که قولنا یکی اونی که شما بهش توجه داشتید، مثل این که میگیم ال یا زیدون قائمون قضیتون، زیدون قائمون قضیتون، این قضیتون از معقولات ثانیه فلسفیه، برای اینکه ما به ازا تو خارج نداره، گفتیم هر چی ما به ازا تو خارج نداره میشه معقول ثانیه فلسفی، ولو موصوفش ذهن باشه، چون معقول ثانیه فلسفی بنا شد اعم باشه طبق این اصطلاحی که آخوند دارن به کار میبرن. خب زیدون قائمون قضیتون، زیدون قائمون تو خارج وجود نداره، زیدون قائمون قضیه است. قضیه قوامش به اینه که شما یه شیء خارجی را در ذهنتون تحلیل میکنید به موضوع و محمول، به یه ذات و یه صفت، بعد میبینید این که خراب شد تو خارج اینا عین هم بودن، تو ذهن اینا رو شما جدا کردید. وقتی جدا کردید برای اینکه بگید آقا خارجش یکیه، میاد قضیه درست میکنید، میگید زیدون قائمون، یعنی همون زیدی که من الان تصور میکنم با قائم در خارج یک وجود دارن. خب این زیدون قائمون قضیتون، زیدون قائمون ظرفش ذهنه، درست. یا الانسان بالحمل الاولی، الانسان بالحمل الاولی، گفتیم این بالحمل الاولی که قید موضوعه یا قید محموله، به چی میخواد بگه؟ میخواد بگه منظور از این موضوع یا منظور از این محمول مفهومش که تو ذهنه. خب الانسان و بالحمل الاولی ممکن، یعنی مفهوم انسان ممکنه، امکان گفتید از معقولات ثانیه فلسفیه و درست هم هست. حالا ما همین امکان رو تو همه قضایا میاریم، این اولیش قضیه ذهنیه. دومی و شخصیه که قولنا زیدون ممکنه، زیدون ممکنه قضیه است، شخصیه است، محمولش هم از معقولات ثانیه فلسفی، و طبیعیه چقولنا الانسان ممکن یا الدور محال یا الانقاء معدوم. حکم مال طبیعت. این آقا طبیعت انسان ممکنه، اصلا به افراد کار نداریم. بله؟ چرا؟ نه، محمول کار داریم. محمول از معقولات ثانیه چیه؟ فلسفیه، نمیتونه در خارج باشه. عدمه دیگه، عدم که تو خارج نمیتونه باشه. خب طبیعی هم پس میتونیم داشته باشیم. ول حقیق، ول خارجیه، قضایای خارجی هم میتونیم داشته باشیم. بیم که قولنا کل ما فی عالم مادته بالفعل ممکن. همه این موجودات که تو عالم ماده الان هستن ها ممکن، از یه خارجی. خب وضع این موجودات بالفعل را در عالم ماده اینا رو بررسی کنیم، ممکن. ول حقیقیه که قولنا کل موجود محدود ممکن، هر موجود محدودی ممکن. خب پس دیدید با امکان که معقول ثانیه فلسفیه، ما همونطور که میتونیم به قول شما یا آخون قضیه حقیقیه داشته باشیم، قضایه دیگه هم میتونیم داشته باشیم. پس خوب بود اینطور میفرمودید، میفرمودید قضایایی که از معقولات ثانیه منطقی تشکیل میشه اونا ذهنیه، ولی قضایایی که از معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشه همه جور میتونه باشه. همه جور، نه دو جوره، ذهنی و حقیقی. این عرض اول. بله البته در ناحیه موضوعه، یعنی خود معقول ثانی در ناحیه موضوع باشه، نه مثالی که زدن که الانسان ممکنه. ای ناحیه موضوع بود که نباید اونو مثال بود. این اولا. و ثانیا شما فرمودید که ما ذکره من ان قضیت التی موضوعها نفس طبیعه قضیتون حقیقیه مخدوش. آه اگه موضوع خود طبیعت شد این که قضیه حقیقیه. چرا؟ مخدوشه. لأنه محکوم علی، محکوم علی یعنی چنی الموضوع فی القضیت الحقیقیت افراد الموضوع لا نفس طبیعی. قضیه طبیعی است که حکم در او میره رو خود طبیعت، اما قضیه حقیقیه اونیست که حکم رو رو افراد. شما میگید کل مثلثن زوایاه مساویه لقای، کل انسان ممکن، نه الانسان ممکنون، کل نفس زائقه الموت. کل هر جا کل میاد یعنی حکم رو رو فرد، چون کل با طبیعت من و طبیعت یه چیز بیشتر نیست، کل نداره. پس قضیه حقیقیه محکومون علی درش، یعنی موضوع در قضیه حقیقیه افراد موضوعه نه نفس طبیعت. لیکن لا یختص الحکم بالافراد الموجودت فی ظرف نسبه. بل یشمل جمیع الافراد من المحققت والمقدر. هر دوری محاله، یعنی حالا این دوری که فعلا اینجا شما در نظر گرفتید باشه یا هر چی دور که شما اصلا هیچ تصورش هم نکردی در آینده بیاد، هر مثلثی زوایاش مساوی است با قائمتین، چه مثلث اصلا موجود باشه چه نباشه، این ولی حکم صادقه. حکم صادقه برای اینکه حکم نرفته رو افراد موجود بالفعل. این معناش اینه کل ما صدق علیه عنوان مثلث، حکم ضروریش اینه که زوایاش مساویست با دوغای. کل ما صدق علیه عنوان دور حکمش استحاله است. اما دیگه در حقیقت در قوه قضیه شرطیه است. ولذا قالو ان الحقیقیه فی قوت شرطیت متصله، مقدمها وجود الموضوع و تالیها ثبوت المحمول. کل مثلث زوایاه مساویه لقائمتن، یعنی کل ما لو وجده صدق علیه عنوان المثلث زوایاه مساویه لقائمتن. پس بنابراین قضیه حقیقیه اون قضیه ایست که حکم درش بر روی افراد رفته. بفهم نه رو کلو مسلح هست، گفتیم اون در قوه شرطی هست، نه کلو مسلحه. کلو مسلحه یعنی چه؟ یعنی کلو ما صدق علیه عنوان مسلح هست. حالا اون لو وجده شاید یه نکته تو نظر شماست، ما این رو انشالله بهش میپردازیم که آیا وجده است یا باید عنوان دیگری گفت. یکی بلفل سه بود. بلفل سه رو میکنه.
نه خیر.
هر مثلثی. اون که موجود نشده مثلث نیست که. بله، حالا این اجازه بدید، این نقد داره، اشکال داره، این چیز معروف یه گفتم، خدا آخوندم یه جا اینطوری گفته، یه جا یه جور دیگه گفته. ما به نظر اونجایی که جور دیگه گفته درسته، یکم حالا اینو متعرض میشه. خب پس بنابراین اولین حرف اینه که آقا شما فرمودید این قضیه حقیقیه هستن، نه خیر، قضیه حقیقیه، چون در عبارت اومده گاهی موضوع خود طبیعته، پس میشه قضیه حقیقی. اگه میگفتن آقا معقولات ثانیه فلسفی میتونه قضایای حقیقیه باشه، یعنی قضایایی که ازش تشکیل میشه قضیه حقیقیه باشه، اشکالی نداشت. اونتا تو عبارت اومده که قد یکون الموضوع فیها نفس طبیعه، و پس میشه قضیه حقیقیه. اینو ما بهش اشکال داریم که نمیشه، همینی که خودتون بارم لعن منها ما یکون الموضوع فیها نفس طبیعه فتکون حقیقی. نعم فی کیفیت جعل افراد الموضوع المقدره موضوعا قولان. یه حرف هست و اینکه خب ما چطور این افراد رو، افراد الموضوع المقدره موضوعا و هی غیر متناهیه، و هی غیر متناهیه اولا، یعنی آقا شما میخوای افراد موضوع رو موضوع قرار بدی دیگه، خود طبیعتی که نمیخوای، طبیعت یه چیز بیشتر نیست، تصور میکنی موضوع قرار. اما اگه میخوای افراد رو حکم روش ببری، حکم فرع تصور چیه؟ موضوع. خب موضوع این افراد بی نهایت چجوری تصور میشن؟ چرا میگیم بی نهایت؟ برای اینکه هر کلی شما در نظر بگیرید افرادش بی نهایت، اون کلی میتونه مفهوم شی باشه، افرادش بی نهایته، میتونه مفهوم طلای ناب باشه، میتونه مفهوم انسان عالم عادل شجاع متصف به همه صفات یک انسان کامل باشه، بازم افرادش بی نهایت. برای اینکه اینطور نیست هیچ کلی که وقتی افرادش به یه حدی رسید دیگه اون کلی ظرفیت صدقش تموم بشه. یه آقا این کلی تا اینجا به افراد صدق میکنه، لذا میگن مفهوم واجب کلیه، با اینکه یه فرد بیشتر نداره. چرا؟ برای اینکه اگه به فرض یه واجب دیگه هم بود این مفهوم ابایی نداشت، یا حالا ما که میگیم معنا، این معنا ابایی نداشت، معنا در اونجا بود، ساده. خب پس اگر در قضیه حقیقیه حکم رفته رو افراد، افرادم بی نهایتن، چجور اینو تصور میکنی؟ یه قول اینه که القول الاول انال محکوم علی فی الحقیقت هی طبیعه. یعنی آقا ما گفتیم کل انسان، نگفتیم زید انبک تقینا، انسان رو تصور میکنیم، محکوم علی خود این طبیعته. ولما کانت طبیعه موجودتن فی افرادها یسر الحکم الالافراد. یعنی آقا اونی که ما حکم بردیم روش این طبیعته، منتها خب ما نمیدونیم کلی طبیعی موجود است در خارج به وجود چی؟ افراد. شما اگر گفتی هر آتش، ببخشید آتش گرمه، خب این آتش تو این آتش اولی هم چیه؟ هست. یا این باید فرد آتش نباشه یا باید آتش تو او محقق باشه، برای اینکه فرد یک شیء همون شیء با اضافه تشخص. این بود دیگه، فرد یک شیء همون بحث دلیل استدلال بر وجود کلی طبیعی. خب اینا میگن که آقا محکوم علی در حقیقت خود طبیعت، و حکم که میره تو افراد به خاطر اینکه طبیعت تو افراد هست. اینها اینطور خودشونو خلاص کرد. القول الثانی ان المحکوم علی فی الحقیقت هی الافراد ولیکن تصور الافراد لا یجب ان یکون من جمیع الوجود. در حکمی که شما بار میکنید لازم نیست افراد و من جمیع الوجود تصور کنید. یعنی چه؟ یعنی افراد رو هم طبیعتشون رو تصور کنید هم تشخصاتشون. من جمیع الوجود یعنی هر چی هست، هر فردی هر چی هست با مشخصاتش تصور. نه بل یکفی تصورها من وجه یا به وجه، از یه جهت، و اون جهت هم چیه؟ همین طبیعت. و هو هنا الطبیعه، اون وجه در اینجا طبیعت. من همه افراد انسان رو تصور میکنم اما یه تصور به وجهن، به اون که انسان هم دیگه. خب هر که انسان رو فهمید همه انسانها رو فهمیده، اما به ما این که انسانن، نه به ما این که قدش چقدره، نه به ما این که وزنش چقدره، نه به ما این که رنگ چهرش چقدره، نه به ما این که ابروش چجوره، ایناشو کار نداره. همه افراد تصور میشن به وجهن و این کافیه برای حکم. چرا؟ چون حکم مال همین وجهه، نه حکم مال جهات دیگه فرده، مال اون ابعاد دیگر فرد نیست. اگر زید ممکنه چون انسانه، همین انسانیتش کافیست. اگه اون آتش گرمه چون آتشه، حالا این آتش چقدره نقشی نداره در گرمیش. کدوم خروجه؟ اولی یا دومی؟ نه نه، حالا دومی یا اولی مشخصه؟ حالا هر دو. والحق هو القول الثانی لأن الأول خروج عن القضية الحقيقية. قضیه حقیقه تعریف شما که حکم رفته رو افراد، شما میگه حکم رفته رو طبیعت. خب اگه حکم رفته رو طبیعت، این دیگه قضیه حقیقیه نیست. فإن المحکوم علی فی الحقیقیه هو الافراد للطبيعه. نعم من الغذايا الطبيعيه ما یجری حکمها فی افرادها ایزن. قضایای طبیعیه دو قسمه، یه وقت اینه که محکومون علی طبیعت بدون تشخص است، به شرط عدم تشخص است، به شرط عدم تشخص، مثل الانسان و نوع. الانسان و نوعان، طبیعت انسان نوعه، الحیوان و جنسان طبیعت حیوان جنسه، اما تا کی؟ تا اون وقتی تشخص نداشته باشه. اگه تشخص داشته باشه که دیگه جنس نیست، میشه چی؟ میشه جزئی، میشه فرد، در حالی که جنس مقومش کلیتشه. یه وقت نه، محکومون علی طبیعت لا به شرط هست، مثل الانسان و ممکن. در این دومی حکم رو افرادم میره. شما وقتی گفتی الانسان و ممکنون، درسته حکم مال طبیعت گفتی، ولی خب این طبیعت تو تک تک افراد هم هست، حکم میره رو افراد، اما نه مفاد قضیه است. یجری حکم حافی افراد های زن، ولیکنهو لیس مدلول القضیه بالمطابقه. مدلول مطابقی قضیه طبیعیه اینه که حکم مال طبیعته. اگه از اول حکم بره رو افراد، دیگه قضیه طبیعیه نیست. طبیعی یعنی اون که حکم روش رفته رو طبیعت. اگر ما میدانیم از خارج که این حکمی که رفته رو طبیعت مال طبیعت چیه؟ لا به شرطه، میفهمیم که چی؟ افرادش هم این حکمو دارن، اما اینو میفهمیم، ما از خارج میفهمیم، این لازم عقلی باشه. خب حالا این وابسته به اینه که این بیان باشه یا غیر بیان. اگر این که این حکم مال طبیعت لا به شرط بیان باشه، سرایت حکم به افراد یه دیگه بحثای استظهاری میشه، میشه دلالت التزامی. چون دلالت التزامی چی نمیخواد جز این که اون لازمه چی باشه؟ بیان باشه، یعنی ذهن از این لفظ به اون منتقل بشه. خب نه، آخه چه جوری میرسیم؟ به خاطر اینکه موضوع له، هرگز. چون وقتی میفرماید زید مثلا حاتمه، این حاتم که دلالت لفظش برای اون شخصه، منتهی چون ذهن اونس داره با یک معنای خارجی، به طوری که تا لفظ حاتم گفته میشه اون معنایی که خارج از حقیقت حاتمه به ذهن میاد، یا اون وقتایی که وقتی میخواستن بنویسن قلم و دوات هر دو لازم بود، مولا به عبدش میگه که آقا قلم بیار میخوام بنویسن، این قلم بیار یعنی قلم با دوات بیار، ولی اون که کلمه قلم هیچ وقت وزن نشده، این فقط به خاطر همون عهد ذهنیه، یعنی به خاطر اون لزومی است که البته باید بیان باشه، باید جوری باشه. بله
بله
ممکنه نباشه، ممکنه پس باشه. ما اینجا نگفتیم همیشه. یه نکته اینجا عرض کردیم، گفتیم که نه من الغذای طبیعیه، همیشه اینطوری نیست. بعضی از غذایای طبیعیه هست که حکم به افراد استرایت میکنه. اینو برای چی میگیم؟ میگیم آقا اگر حکم به افراد سرایت کرد این به ماهیت طبیعیه نیست. طبیعیه همونو که حکم رفته رو طبیعت. نه دلالت لفظی باشه، ولی مدلول قضیه رو بر اساس مدلول مطابقیش تقسیم کردن به این پنج قسمی که ملاحظه میفرمایید. چرا دلالت لفظی باشه ولی بر اساس مدلول مطابقی، نه مدلول لفظی. بر اساس مدلول مطابقی میگن قضیه تقسیم میشه به این پنج قسم. احسنتون.
اما در کل افراد الانسان ما اینجا به خود فرد نگاه میکنیم.
خیلی حالا اولی رو حسابشو بکنیم. درسته وقتی ما میگیم کل انسان از طریق طبیعت به فرد میرسیم، ولی این مقام چیه؟ اثبات. ما اینجا همینو گفتیم، گفتیم اگر شما میخواهید تصور افراد بکنید باید چه کار کنید؟ نمیتونید افراد رو تک تک تصور کنید، میایید کار خودتون رو ساده میکنید، تعبیر میکنید به چی؟ به کل و انسان. ولی خود کل داره میفهمونه که محکومون علی طبیعت نیست، بلا کل معنا نداره، بلکه طبیعت همونطور که مرحوم حاجی فرموده ابزاری است برای ملاحظه افراد. وسیله که قرار میدیم، ما حرفی نداریم، ما میگیم وجهی است برای افراد. فطبیعه حالا اینجا هم فرمایش شما رو اینن می نویسیم، ببینید این که می نویسیم با قبلش هیچ منافات نداره. فطبیعتو آلتون لملاحظت الافراد غیر المتناهیه ولکن المحکوم علی لیس هو طبیعه لمکان لفظت کل بل المحکوم علیه هو الابر. بله بله، اینو بهش میگیم مقام اثبات قضیه. یعنی شما اون وقتی که میخواهید حکم برید رو فرد، باید این عنوان رو، یا باید هم نیست، حالا یه راهش اینه، یه راهش هم اینه که اون افراد رو بیارید ولی باز به عنوان فرد الانسان تصور کنید، نه به عنوان اینکه زید است با تشخص زید. بازم برمیگرد به این که یعنی انسانیت رو تصور میکنید و او را به ما این که فرد الانسانه، کل افراد الانسان هم تحلیلا برمیگرده به همین که من افراد انسان رو تصور میکنم، اما با چه عنوانی؟ با عنوان انسانون و نه بیشتر. خب پس بنابراین یه نظر این است که محکومون علی خود طبیعته. شاید آخوندم همینو میخواد بفرماید، همطور که حاجی تصریح میکنه میگه چون، حالا دلیل حاجی چیه؟ دلیل حاجی اینه که چون محال ما همه افراد رو بتونیم تصور کنیم، افراد بی نهایت، و حکم بخواد بره رو افراد بدون تصور افراد در شرع منظومه فرموده محال حکم رو بتونیم ببریم رو افراد، پس باید بگیم حکم مال طبیعته. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا تصور افراد دو گونه است، یک گونه تصور افراد من جمیع الوجوه، اون همونه که شما میگید، یا بفرمایید تصور افراد به تشخصاتها هست، اون همونه که شما میفرمایید، اما یک وقت تصور افراد بل اجمال یا به وجهنه، اون خیلی هم ممکنه. افراد بی نهایت رو ما با عنوان کلی منطبق بر همه اون افراد بی نهایت تصور میکنیم. پس ما افراد را تصور کرده ایم و حکم را روی افراد برده ایم. خب پس بنابراین اینی که مرحوم آخوند فرمودن که قضیه اگر حکم رفت رو خود طبیعت میشه قضیه حقیقیه، این فرمایش تمام نیست. اگه حکم رفت رو طبیعت میشه قضیه طبیعیه و اونجای قضیه میشه قضیه حقیقیه که حکم رفته باشه رو افراد. حالا یه مسئله دیگه هم ایشون دارن که اصلا میفرمان طبیعیه فقط ذهنیه. حالا اینم فردا انشاءالله متعرض میشه.